66 در ایران. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی با دفاع از تصمیم شورای نگهبان خواستار شرکت مردم در انتخابات شد. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری انتخاباتی فرمایشی خواهد بود. و وزرای خارجه اتحادیه اروپا در مورد تحریم بخش‌های انرژی و پولی بلاروس تصمیم گیری می کنند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه با دفاع از تصمیم شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آن را قانونی خواند.
شورای محترم نگهبان بر طبق وظیفه خودش اون چیزی که باید انجام بدهد و لازم می‌دانست انجام داد، نامزدها رو مشخص کرد.
آقای خامنه‌ای که در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس سخن می‌گفت، عامل افزایش مشارکت مردم در انتخابات را حضور مدیران قوی و توانمند در حل مشکلات اصلی مردم دانست. او به کارنامه و دستاوردهای مدیریتی خود اشاره‌ای نکرد. علی خامنه‌ای در صحبت‌های خود از مردم خواست تا به درخواست‌ها برای تحریم انتخابات توجه نکنند. گروه‌ها و فعالان مختلف صنفی، اجتماعی و سیاسی در ایران با اشاره به روند غیر دموکراتیک انتخابات در ایران، خواستار تحریم شرکت در رأی‌گیری 28 خرداد ماه شدند. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نزدیک به اصلاح طلبان در بیانیه‌ای شورای نگهبان را متهم کرد که سلیقه و درخواست خود را بر آرای مردم مقدم می‌داند و به همین دلیل انتخابات پیش رو انتخاباتی فرمایشی خواهد بود. در این بیانیه همچنین آمده است محدود کردن رأی مردم و جمهوریت نظام زمانی آغاز شد که شورای نگهبان به اعمال نظارت استثوابی روی آورد و آن را رویه غالب خود ساخت. جامعه مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در این بیانیه همچنین تأکید کرده که با توجه به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1400، این انتخابات فرمایشی بی‌رونق و فاقد رقابت و مشارکت حداقلی خواهد بود. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در لیسبون پایتخت پرتغال تشکیل جلسه دادند در مورد تحریم‌های بخش‌های اصلی اقتصاد بلاروس به تبادل نظر بپردازند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این مورد می‌گوید:
قصد داریم امروز در مورد بلاروس بحث کنیم. تنها دو روز از تصمیم مهم رهبران اتحادیه اروپا در مورد بلاروس گذشته است و امروز در مورد چگونگی اعمال تحریم‌های بخشی و اقتصادی بحث می‌کنیم. این موضوع مهمی در جلسه ماست.
رهبران اروپایی اقدام حکومت الکساندر لوکاشنکو در فرود اجباری هواپیمای مسافربری به منظور بازداشت یک روزنامه‌نگار ناراضی 26 ساله و یک دانشجوی 23 ساله را راهزنی حکومتی خواندند. این هواپیما روز یکشنبه در مسیر پرواز بین دو کشور اتحادیه اروپا یعنی یونان و لیتوانی مجبور به فرود در خاک بلاروس شد. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. نرگس محمدی و تعدادی از زندانیان سیاسی پیشین در ایران روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی کلاب هاوس درباره تعرض‌ها و تحقیرهای جنسی در زندان‌های ایران از سوی بازجوها، رؤسای زندان و مأمورین آن گفتند. یکی از حاضران در این جلسه منیره برادران از زندانیان سیاسی دهه 60 بود. در گفتگو با منیره برادران ابتدا از او درباره کارکرد این تعرض‌ها و تحقیرهای جنسی به عنوان اهرم شکنجه در جمهوری اسلامی پرسیدم.
کاملا سیستماتیک بوده و این رو نشانهای خیلی مشخصی میشه براش یافت. مثلا در گزارش خانم نیلوفر بیانی ما میخونیم که وقتی که اون شکایت میکنه به مقامات مینویسه که بعد دچار به اصطلاح فشارهای بیشتری بهش وارد میکنن، یا مثلا خانم نرگس محمدی که صحبت میکرد رئیس زندان خودش در اون آزارهایی که میبینن بدنی و اینها شرکت داشته. یک دیدگاه ایدئولوژیک که پشتش خوابیده و کاملا سیستماتیکه. من برگردم به دهه 60 که البته خب دهه 60 تنها نیست، فقط این رو میشه عمومیت داد به هر دوره‌ای. این هستش که ببین این نگاه این حاکمان نسبت به زن این هستش که زن یک موجود ضعیفیه، ناقص العقل. من این واژه رو به کار برم خلاص آدم ناراحت میشه، اذیت میشه، ولی خب همش خیلی تفکری دارد. در اون دوره ما و همیشه در دوره بعدی هم اینا مواجه میشن با زنی که به قول معروف دقیقا دشمن سیاسیشونه، دقیقا مخالف سیاسیشونه، رو در روشون استاده و با اون درکی هم که خوب ایدئولوژی بهشون دادن در یک تناقض خیلی بزرگی قرار میگیره. اینها به عنوان اینکه که دقیقا اینها یک مخالف هستن، به قول اصطلاح میزن دشمن هستن، از این نظر با مرد مساوی هستن، از در فشار، از در شکنجه، از در اعدام. ما میدونیم که دهیش هست همه شکنجه میشدن، زن و مرد فرقی نمیکرد و همینجور اعدام، آمار اعدام های زن هیچ وقت در تاریخ ما اینقدر بالا نبوده. و بعد ولی از اون برای دیگه در این مثلا تساوی که میخوام بگم با تکریمه میذارم، تساوی رو تکریمه میذارم، از اون برای دیگه وقتی که برخورد میکردم با این زن باید تحقیر میکردم. یعنی به فرض تو دادگاه حکمای خب هم 5 دقیقه که برای همه بود، چه زن و مرد فرقی نمی‌کرد، دقیقاً برای زنا یک چیزایی که کیفر خواست که مثلا نبود که شما که می‌دونید که اون موقع نبود چیزی، نه کیفر خواستی نه چیزی. بعد اون وقت مدن دقیقاً با تحقیر زن، اینه که تو دقیقاً یک موجودی هستی که اصلا چرا اومدی تو این کار، اصلا جای تو اینجا نیست و اینها، و این رو با از دیدگاهش ناشی می‌شد اون که مثلا اونجا آخوندی بود. تو بازجو همینجور، یعنی مدام با تحقیر، آزار، اذیت و حتی چیزای جنسیتی. مثلا من وقتی دستگیر میشم سال 60، خب شکنجه میشم، قفونی میشم، دارن من شلاق میزنن، اون زیر خب شلاق و قفونی ها، خب دیگه همه چی دیگه به هم میزه دیگه، چادر میره عقب، میدم روسری میره عقب، روش پروت پتو انداختن که نفس نتونی بکشی، تو دست و پا میزنه که نفس بکشی و اینها. بعد اون وقت من خب از حال رفتم. بعد که من به حال اومدم، بعد وقت اولین چیزی که به من بسیار بازجو تشر زد این بود که بی حیا خود رو بپوشون. یعنی در اون شکنجه من فرقی نمی کرد که زن هستم، و حتی قبلش هم وقتی من دستان من رو بزنم خودش اومده بود، اینم ساعت من رو باز کرده بود، دستامو گرفته بود، در بسته بود، اینها تناقض فضا رو میخوام بگم، دستام البته بسته بود، اصلا نمیستم که بسته چادر رو نال رو دوست بکنم، ولی این اونم میدونست اون بازجو هم در حقیقت این بود که تو یک به اصطلاح این هستی، تو یعنی باید خودتو بپوشونی. کلا تجاوز و آزارهای جنسی و اینها برای این هستش که یک نگه شکنجه است، یعنی این دقیقا توی مقوله شکنجه می گنجه. و یک به اصطلاح بخوان که زن رو، موجودت زن رو نابود بکنن، یک بشه ضربه جسمی و روانی بزنن.
اشاره کردید به این که تعرض و تجاوز جنسی در زندان‌ها نوعی از شکنجه هست. چقدر روایت‌هایی از این دست که شب گذشته در شبکه اجتماعی کلاب هاوس صورت گرفت از سوی بخشی از زنان زندانی در زندان‌های جمهوری اسلامی میتونه کمکی باشه برای جلوگیری از ادامه این روند و آگاهی بخشی به جامعه؟
میشه به هر حال این انتظار رو داشت یا این امید داشت که تر شدنش یکم میتونه مانعی باشه، کما اینکه مثلا تو دهیش هست که تمام چیزا پشت درهای بسته صورت میگرفت و بعد هیچ خبررسانی نمیشد، خب دستشون بازو برای هر کاری. الان میتونیم بگیم که دقیقا با این تر شدن این مسئله توی افکار عمومی به هر حال یه جوری مانعیتی میتونه ایجاد بکنه، ولی شاید هم خب مثلا این یه بخش خیلی کوچیکی باشه، چون اونا به هر حال برای سرکوب یکی از اشکال سرکوبشونه، و به ویژه اینکه در نظر بگیریم که زنها خیلی فعال هستن در حوزه به اصطلاح به عنوان معترض، خیلی به اصطلاح سهم بالایی دارن، این یک چیز سرکوبه. ولی مهم این هستش که از این بازگو کردن ها، از این روایت ها، چیزی که خیلی مهمه این هستش که حساسیت ها ایجاد بشه در جامعه. یعنی اگه حساسیت نباشه خب دقیقا خب خود دامه هم یه جور تم میده، یه جور جامعه هم همراهی میکنه. کما اینکه دیروز توی روایت هایی که سمات میکردن یک بخشی از این بود که اینها به اصطلاح این قربانیان این آزار و اذیت ها و اینها مجبور به سکوت میشدن، حتی در خانواده حمایت نمیشدن، نه تنها بلکه باید سکوت میکردن. یعنی حداقل میتونه این دو چیزا این باشه که تابو رو که میشکنه این فضا باز بشه که اینا خودشون رو به اصطلاح مقصر نبینن، خودشون رو نبینن که از من بوده، چون میدونن که توی مثلا این آزار جنسی و اینا شو تجاوز همیشه این حس رو به اون قربانی میدن که تو مسئول بودی، این اصلا حس تیپیکه. و بعد اون وقت این اگه بشکنیم این به اصطلاح این حمایت میکنه، همدلی میکنه جامعه مردم باهاشون، و این حساسیت ایجاد میکنه. این خیلی مهمه، نه هم برای امروز جامعه، هم برای فضای جامعه. یعنی این حساسیت نباشه، میتونه هر حکومتی دوباره به این کار دست بزنه.
منیره برادران از زندانیان سیاسی سابق درباره تعرض‌ها و تحقیرهای جنسی در زندان‌های ایران میگفت، اما خبرگزاری بلومبرگ در گزارش اختصاصی از ذخیره بیش از 120 میلیون بشکه نفت بدون مشتری ایران خبر داده است. همزمان وزیر انرژی روسیه گفته است کشورهای تولید کننده نفت باید خود را برای ورود مجدد ایران به بازار جهانی نفت آماده کنند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
همزمان با ادامه مذاکرات برجامی در وین و احتمال لغو تحریم‌های نفتی ایران، الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه افزایش تولید نفت ایران را عاملی در تعیین سقف تولید اوپک پلاس ذکر کرده است. آقای نواک روز چهارشنبه گفت کشورهای اوپک و اوپک پلاس باید احتمال بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی را در نظر بگیرند. اوپک پلاس نهادی است که کشورهای تولید کننده نفت در اوپک و چندین کشور دیگر تولید کننده به رهبری روسیه را دربر می گیرد. به گفته وزیر انرژی روسیه، ایران ظرفیت بازگشت به بازار جهانی نفت را دارد و باید در معادلات تنظیم بازار نفت این موضوع نیز بررسی شود. الکساندر نواک کمبود عرضه نفت در بازارهای جهانی را حدود 1 میلیون بشکه در روز ارزیابی کرده و گفته است باید برای جبران این کمبود در آینده نزدیک برنامه ریزی کرد. در 3 سال گذشته ایران 10 میلیون بشکه نفت بدون مشتری خود را که مجبور به استخراج آن بود ذخیره کرده است. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، هماکنون بیش از 120 میلیون بشکه نفت خام ایران در نفتکش‌های مستقر در آب‌های خلیج فارس و در تأسیسات نفتی زمینی ذخیره شده است. بلومبرگ بر اساس ارزیابی شرکت‌های مشاوره انرژی گزارش داده که 69 میلیون بشکه از این مقدار نفت در نفتکش ها نگهداری می شود. 2 سال پیش هم بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، ایران بیش از 20 میلیون بشکه نفت بدون مشتری خود را به ارزش 1 میلیارد دلار در تأسیسات نفتی بندر دالیان در چین ذخیره کرده بود. اکنون تحلیلگران بازار نفت بر این باورند که ایران از چند ماه پیش خود را برای ورود به بازار جهانی نفت و افزایش صادراتش آماده کرده است. خبرگزاری رویترز در گزارش 18 اسفند ماه خود از افزایش صادرات نفت ایران به چین و آمادگی هند برای از سرگیری خرید نفت از ایران خبر داده بود. یک منبع آگاه در یکی از پالایشگاه‌های هند به این خبرگزاری گفته بود ایرانی‌ها با مشتریان هندی خود تماس گرفته و گفتند به زودی امیدوارند فروش نفت به این کشور را از سر بگیرند. پیش از آغاز تحریم‌های نفتی دولت دونالد ترامپ علیه تهران، صادرات نفت ایران به 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده بود، ولی با اعمال این تحریم‌ها و دیگر تحریم‌های مالی و بانکی، صادرات رسمی نفت از ایران به حدود 300 هزار بشکه در روز سقوط کرد. به گزارش چندین سازمان و مؤسسه‌ای که صادرات نفت ایران را رصد می‌کنند، تهران توانسته در 1-2 سال گذشته فروش نفت خود را از طرق غیر رسمی و غیر علنی مانند تغییر پرچم نفتکش ها و یا انتقال نفت به کشتی های دیگر در آب‌های بین‌المللی افزایش دهد. تنکر ترکرز یکی از این نهادهاست که گزارش های متعددی درباره انتقال غیر رسمی نفت ایران به کشورهای آسیایی منتشر کرده است. وزارت نفت ایران در 3 سال گذشته میزان صادرات روزانه نفت را اعلام نکرده است.
جمشید زند گزارش می‌داد، اما گروهی از فعالان سیاسی و مدنی که تجربه شکنجه سلول انفرادی را داشتند، روز پنجشنبه با حضور در یکی از دفاتر قضایی تهران علیه آمران و عاملان سلول انفرادی اعلام شکایت کردند. این گروه از شکایت کنندگان همانند 2 گروه پیشین در این شکایت یادآور شدند که اعمال سلول انفرادی ناقض رأی وحدت رویه دیوان عدالت عدالی در سال 82 است و بر این اساس آمران و عاملان این شکنجه غیر انسانی باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.